شنونده عزیزی با شماره 0912-55-68 گزینه 1 را انتخاب کردند و گفتند که شفافیت ارزی راهکار پیشنهادی مناسب برای مدیریت بازار ارز در کشور است. رئیس قوه قضاییه گفت ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا کند.
عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط‌خوردگی.
شنونده عزیزی با شماره 0915-83-42 گزینه 4 را انتخاب کردند و گفتن که شفافیت ارزی، مدیریت تورم و تعاملات بین المللی راهکار پیشنهادی برای مدیریت ارز در کشور است. شنونده دیگری با شماره 0913-60-18 گزینه 3 را انتخاب کردند و تعاملات بین المللی را راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز در کشور دونستند. اما راجب ناترازی ارزی همکارم با آقای زنگنه نایب رئیس مجلس صحبت کردند که با هم میشنویم این گزارشو.
فقط در مورد مثلا شرکت‌های پتروشیمی یک رقمش، شرکت‌های پتروشیمی ارزی که صادراتی که در سال 402 انجام دادن 402، چون میدونید که صادرات که انجام میشه اینا نباید هفته بعد ارزششون رو بیارن، به فراخور اون کالایی که دارن صادر میکنن و با توجه به شرایط بین المللی و همه اتفاقاتی که میفته گاهی اوقات 6 ماه 7 ماه 1 سال فرجه میگذارن برای بازگشت ارز. این آمار رو دقت بفرمایید، در سال 402 از 4 میلیارد ارز سررسید شده پتروشیمی ها حدود بیش از 500 میلیون دلار اون برنگشته، یعنی 12%. در سال 403 این درصد به 30% رسیده، یعنی دقیقا دو برابر شده. میزان ارزی که به اصطلاح برنگشته به ارزی که سررسید شده.
اینا همه دولتی هستند درسته؟
این شرکت های پتروشیمی هم رو باید صحبت کنیم که بله بخش عمدهش دولتی. در مورد فلزاتی ها یعنی فولادی ها و صنایع به اصطلاح فلزی این قضیه که بغرنج تره. در سال 402 میزان ارز ایفا نشده به ارز سررسید شده 48% بوده، یعنی 48% ارزی که سررسیدش رسیده بر نگشته. این رقم در 403 به 74% رسیده، یعنی 74% از ارزی که فلزاتی ها باید برمیگردوندن در تاریخ سررسید شده بر نگشته. پس این نشون میده که ما یکی از عللی که ما ناترازی در ارز داریم، خب بله این طبیعیه، یه وقت شما تقاضای ارز رو که همیشه وجود داره، ما بودجه یا میگیم هزینه لابد منه قطعیه، اما منابع پیش بینی شده است. یعنی اون کسی که میخواد صادرات بکنه، حالا چه صادرات کالا اساسی، چه صادرات دارو، ببخشید، چه واردات کالا اساسی، چه واردات دارو، چه واردات مواد اولیه، این حتما باید وارداتش رو در این تاریخ انجام بده. پس تقاضا حتما وجود داره، اما منابع اگر در زمان خودش تأمین نشه، خب اینجا طبیعیه که شما کسری تراز ایجاد میشه و طبیعیه که ارز میره بالا، یعنی به همین سادگی. حالا اینکه عللش چیه رو بعدا بحث میکنیم، ولی من گفتم یک شمای کلی از این وضعیت، لذا به طور قطع ما میتونیم بگیم، این دیگه بر اساس آماره، چیزی نیست که من تحلیل بکنم یا مثلا پیش بینی بکنم. آمار سازمان بنده، آمار دیوان محاسبات رو اینجا قرائت کردم، یعنی منبع این آمار بنده آمار دیوان محاسبات کشوری که دیگه برای ما یک مرجع کاملا تخصصی و قطعی کاملا نشون میده که یکی از عللی که در کشور قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، حالا علل دیگه هم وجود داره، بحث تئوری هایی که متاسفانه بعضن هست، نگاه هایی که ما در حوزه ارز داریم، آزادسازی هایی که اونا رو کار نداریم، چون سوال شما این بود، یکی از عواملی که واقعا باعث میشه این ناترازی ها ایجاد بشه همین عدم بازگشت ارز و مدیریت بازگشت ارز در زمان خودشه. بسیار. البته من یه نکته اضافه بکنم، ارزی که ما به برخی از سازمان ها نفتی که میدیم، مثلا مثل برخی از دستگاه نظامی، اونا به ازای دلاری که ما میخوایم بهشون بدیم ما بهشون نفت میدیم، اون در این محاسبات نیومده، یعنی اون اصلا جزء این محاسبات نمیاد، اینا محاسبات ارز صادر کننده ایست که ما بهش ارز دادیم، رفته کالاش رو به اصطلاح وارد کرده، صادر کرده، و دولت که باید اون ارز حاصل از نفت و میعانات و غیره رو به
مال اونا برمیگرده.
بله مال اونا هم برمیگرده،
شما باید اضافه کنید دیگه.
بله اونا... یعنی میگم اونا اون تخلف نشه کامل برگشته.
بله اونو باید ما به این اضافه بکنیم، اما اونها یه فرقی که دارن، ما نفتی که بهشون میدیم در قبال هزینه هایی که دارن، توجه میکنید، یعنی ما ارزی که میدیم مصرف کننده ارزم خودشونن. یعنی اگر مثلا ما نفت به یک مثلا دستگاه خاص یا دستگاه نظامیمون میدیم، یا من میتونم نفت خودم صادر کنم، هزینش کجاست؟ هزینش هم خودش داره انجام میده.
صحبت‌های آقای محسن زنگنه، نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق، راجع به ناترازی ارزی رو شنیدیم. شنونده با شماره 0938-83-74 گزینه 2، یعنی مدیریت تورم رو راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز در کشور دونستن. شنونده با شماره 0913-74-41 گزینه 3 رو انتخاب کردن و تعاملات بین المللی رو برای مدیریت بازار ارز در کشور پیشنهاد دادن. شنونده عزیزی با شماره 0911-24-48 گزینه 1، یعنی شفافیت ارزی رو پیشنهاد دادن برای مدیریت بازار ارز در کشور. اما سوال پیامکی امشب ما این است که یک راهکار پیشنهاد بدید برای مدیریت بازار ارز در کشور. گزینه 1 شفافیت ارزی، گزینه 2 مدیریت تورم، گزینه 3 تعاملات بین المللی و گزینه 4 هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال فرمایید. شنونده دیگری با شماره 0914-5842 گزینه 3 را انتخاب کردند و تعاملات بین المللی رو راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز در کشور دونستند. شنونده عزیزی با شماره 0914-2883 گزینه 4 را انتخاب کردند و شفافیت ارزی، مدیریت تورم و تعاملات بین المللی رو برای مدیریت بازار ارز در کشور پیشنهاد دادند. ساعت 19:40 هست. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رادیو گفتگو هستید. برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو و پرونده بعدی امشب ما در برنامه بدون خط خوردگی استقبال وزیر کار از افزایش 2 بار در سال حقوق کارگران هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با درباره همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با آقای میرغفاری. بله، آقای میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار. آقای میرغفاری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
آقا سلام علیکم، احوال شما؟ وقت شما هم بخیر. یه اصلاح بفرمایید، من عضو سابق شورای عالی کار بودم، امسال به عنوان نماینده کارگران خدمت عزیزان نیستم.
در خدمتتون هستم. عضو سابق شورای عالی کار در خدمت شما هستیم. آقای میرغفاری، راجب استقبال وزیر کار از افزایش 2 بار در سال حقوق کارگران برای ما بگید. آیا تغییر دستمزد در سال در 2 مرحله قابل انجام هست و اگر قابل انجام هست چه منابعی برای این مهم نیاز هست؟
عرضم خدمت شما. خب ببین، موضوع مزد یک موضوع کاملا کلان و ملی محسوب میشه که دامنه شمولیتش برمیگرده به بیش از 45 میلیون نفر از جمعیت کشور و ضریب اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. ولیکن متاسفانه در ایام تعیین دستمزد که معمولا اسفند ماه هست، فضای وعده وعیدهای توی خالی خیلی زیاد میشه، حرف و حدیثهایی شکل میگیره که بعضا شاهدش هستیم که متعاقب اون بعدا اجرایی نمیشه و عملیاتی نمیشه. نکته ای که دارم، این موضوعات بهتره بعد از تعیین دستمزد بهش پرداخته بشه که دوستان بیان به صورت عملیاتی ثابت بکنن اون صحبتهایی که میکنن واقعا ضمانت اجرایی داره و خودشون هم پای کار هستن.
آقای میرغفاری، راجع به همین موضوع میخواستم صحبت کنم. آیا این اقدام چقدر قابل اجرایی شدنه به نظر شما با توجه به اینکه عضو سابق شورای عالی کار بودید؟
ببینید، از منظر قانونی طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف هر ماه تشکیل بشه و موضوعات مربوط با کارگران رو در واقع بررسی بکنه داخلش. یکی از موضوعات اصلی هم بحث در واقع حداقل دستمزد هست. از منظر قانونی این ضمانت اجرایی داره و قابل انجام هست، ولی نکته ای که هست، اتفاقی که میفته توی جلسات، خب چون ما طی سالهای گذشته شاهد این موضوع بودیم که با یک سرکوب مزدی جدی این دستمزد کارگرا روبرو شده، توی جلسات یک وعده وعیدهایی داده میشه. به عنوان مثال سال گذشته، خب یکی از در واقع اقلامی که خیلی تأثیر زیادی داره تو سبد هزینه یه نیروی کار، مسکنه. وزیر کار وقت قرارگاه در واقع مسکن کارگری رو کلید زدن که تا الانی که من دارم خدمت شما صحبت میکنم هیچ اتفاق ملموس و روشنی در این خصوص نیفتاده. انگاری که جلسات به گونه‌ای هست که یک وعده‌ای داده بشه که اون سرکوب موضوعی به راحتی از طرف گروه کارگری قابل پذیرش بشه و اینها خب به صورت تکراریه و برای شخص خود من که الان دارم با شما صحبت میکنم به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و قطعا جامعه کارگری هم این وعده‌ها رو نخواهد پذیرفت.
بسیار خوب، امیدوارم که هر اتفاقی که میفته به نفع جامعه کارگری باشه. خیلی ممنونم آقای علیرضا میرغفاری، عضو سابق شورای عالی کار، که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کردید.
مخلص شما، خدا
زنده باشید. خدا نگهدار. شنونده با شماره 0919-24-87 گزینه 3 را انتخاب کردند و گفتند که تعاملات بین المللی راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز در کشور. اما پرونده بعدی امشب ما از تهران تا مسکو و پکن علیه تروریسم و دزدی دریایی راجع به رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی به میزبانی ایران هست که ناوگروه‌های از چین و روسیه برای تمرین مقابله با تروریسم و دزدی دریایی به آب‌های سرزمین ایران وارد شدند. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با امیر تاج‌الدینی، سخنگوی رزمایش. امیر سلام علیکم، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. من خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما هم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
زنده باشید. امیر تاج‌الدینی، ابتدا برای ما جزئیات بیشتری از این رزمایش مرکب بفرمایید و اینکه تا کی ادامه داره و چه اهدافی رو دنبال میکنیم.
خب همینجور که استحضار دارید، رزمایش مرکب کمربند امنیت در هفتمین مرحله هست که داره اجرا میشه، یعنی ما 7 سال پیاپی این رزمایش مرکب رو با مشارکت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران و یگانهای شناور نیروی دریایی فدراتیو روسیه و نیروی دریایی جمهوری خلق چین اجرا میکنیم. خب آنچه را که ما از قبل برنامه‌ریزی کردیم و شعار رزمایش هم بر همین منوال انتخاب شده، با هم برای برقراری امنیت و صلح در شمال اقیانوس هند هست. همجور که استحضار دارید، ما برای برقراری امنیت و ارتقاء سطح امنیت در شمال اقیانوس هند یک فراخوان جمعی دادیم. کشورهایی که در این منطقه صاحب منافع هستند و همسو هستند و همچنین کشورهای حاشیه اقیانوس هند، خب ما این سه کشور نقش محوری دارن. خوشبختانه امسال با حضور 9 ناظر از کشورهای مختلف، ما با حضور اولا 12 کشور این رزمایش امداد و نجات و تم امنیت و صلح رو در حال اجرا هست.
بله آقای امیر تاج‌الدینی، شما اشاره کردید به این که سالهای گذشته هم این رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی برگزار شده. چه تفاوت‌هایی داره این دور از رزمایش نسبت به دوره‌های قبل؟
خب ما خوشبختانه هر سال که حالا این رزمایش تکرار شد، هم در تعداد یگان‌های شرکت کننده، هم در تخصصی تر شدن تمریناتی که ما پیشبینی کرده بودیم و سناریو تمرین، و خدا رو شکر ما امسال تقریبا 20 تمرین تخصصی، چون میدونی در دریا یگان‌ها باید به فهم مشترک و یک زبان مشترک تاکتیکی برسن و بر اساس اون بتونن تمرینات تخصصی رو با هم در یک فضای حرفه‌ای انجام بدن، و خدا رو شکر ما این نوع تمرینات و هم تعداد یگان‌ها هم نوع تمرینات گسترش پیدا کرده. ما تعدادی از تمریناتمون رو با حضور بالگردها و هواگردهای هم بحث نیروی دریایی سپاه پاسداران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین تو فضای در واقع نفوذ از سر، نفوذ از هوا و تمرینات تخصصی پیش بینی کردیم. همچنین ما امسال شاهد، خب سال به سال تعداد کشورهایی که شرکت کننده و ناظر فرستادن افزایش پیدا کرد، و و امسال گفتم خدمتتون عرض کردم که ما با 12 کشور حضور دارن و داریم این تمرین رو و این رزمایش مهم رو اجرا می‌کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای امیر تاج‌الدینی، سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی که در برنامه بدون خط‌خوردگی با ما گفتگو کردید.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر، با آرزوی طاعات عبادت همه هموطنان عزیز در این ماه پرفیض و برکت.
زنده باشی، متشکرم از حضور شما در این برنامه. گزارشی راجبه به رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم.
سال 1395 مقابله تکاوران نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی برای نجات یک کشتی تجاری ایرانی، حمله دزدان دفع میشود در خلیج عدن. نیروی دریایی ارتش با استقرار ناوگروه‌های تهاجمی در مناطق دریایی مورد تهدید، آمار ربایش کشتی‌های تجاری ایرانی را به صفر رساند. ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش پیش از این هم حمله دزدان دریایی به یک کشتی تجاری چینی را دفع کرده بود.
ممنون.
واقعا از دولت ایران و از ارتش ایران، مخصوصا از نیروی دریایی ایران خیلی تشکر می‌کنم.
ایران، چین و روسیه دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را به شمال اقیانوس هند آورد برای انجام رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی برای مقابله با تروریسم و دزدی دریایی.
و حالا ناوگروه‌های رزمی چین و روسیه وارد آب‌های سرزمینی ایران میشن تا برای ششمین سال پیاپی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی رو تحت فرماندهی نیروی دریایی ارتش کشورمون انجام بدن.
در ناو موشک انداز نیزه حضور داریم و با ناوهای باوتو چین، رزخی و ژاپوف روسیه ارتباط گرفتیم.
ناوشکن موشک انداز باوتو چین مجهز به سامانه‌های موشکی دوربرد و البته موشک‌های کروز ضد کشتی، ناوشکن موشک انداز ژاپوف روسیه مجهز به سامانه‌های جنگ الکترونیک و سامانه مقابله با زیرسطحی‌ها و رسخی. دیگر ناوشکن موشک انداز روسیه به موشک‌های کروز ضد کشتی و انواع اژدرها مجهز است و می‌تواند تهدیدات سطحی و زیرسطحی را شناسایی و با آنها مقابله کند. 12 کشور حاضر و ناظر در این رزمایش برای انجام آخرین هماهنگی‌ها دور هم جمع شدند.
لازم هست که کشورهای صاحب منافع جهت مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی و در نهایت مبارزه با تروریسم دریایی انشالله بتونن یک ائتلاف و ائتلاف سازی داشته باشن.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کنارک، منطقه عمومی رزمایش.
گزارش همکارم بود راجع به رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی که درباره همین موضوع با آقای امیر تاج‌الدینی، سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی هم گفتگو کردیم. اما پیامک هایی که شنوندگان برای ما فرستادن، شنوندهی با شماره 0911-1545 گزینه 2 رو انتخاب کردن و مدیریت تورم رو راهکار پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز در کشور اعلام کردن. ساعت 19:53 است. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه بدون خط‌خوردگی همراه ما بودید. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
بسم رب الشهداء و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان خاتمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
Thank you.